پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. اندیشه محبت و خدمت به دیگران نقش و نگار بافته با تار و پود ماست. آیین خیرخواهی و یاری و مردمی با خون ما سرشته روان در وجود ماست. درود صمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. در هر سوی این دهکده زیبای جهانی که با ما همراه هستید، تندرستی، ایمنی، بهروزی و اوقاتی پر از امید و برکت براتون آرزو داریم. دوشنبه 29 آذر ماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 20 ماه دسامبر 2021 میلادی پیش روی ماست. پیام دوست امروز رو با سروده ناب و پرمعنایی از فریدون مشیری، شاعر محبوب و معاصر ایرانی آغاز کردیم که اشعارش همیشه عشق به فرهنگ و ادب و مردم ایران زمین رو با نودوستی و جهانبینی در میامیزه. برنامه هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما می کنیم شامل این روزها به یاد تو، سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از شنیدن این بخش ها لذت ببرید. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه ها و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org در دسترس شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست. شما شنوندگان عزیز ما هستید. من هم نوشین همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. با ما همراه باشید. و ما این روزها به یاد تو، امروز برگ سبزی است به یاد دکتر شاپور راسخ، اندیشمند به نام ایرانی که روز سه‌شنبه 7 ماه دسامبر در سن 97 سالگی در شهر ژنو در سوئیس درگذشت. دکتر شاپور راسخ استاد برجسته جامعه شناسی دانشگاه تهران و از پیشگامان مطالعات و پیمایش‌های کمی و یا کوانتیتیو سروی در ایران، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار ایران بود که پس از انقلاب اسلامی مجبور به ترک وطن شد. او سالها به عنوان مشاور ارشد با سازمان علمی فرهنگی یونسکو همکاری داشت و پژوهشگر و نویسنده کتابها و مقاله های متعددی در زمینه های تعلیم و تربیت، جامعه شناسی و اقتصاد بود. دکتر شاپور راسخ در سال 1303 در یک خانواده بهایی در شهر تهران به دنیا آمد او مدرک لیسانسش رو در رشته علوم اقتصاد و دکترای ادبیات فارسی رو از دانشگاه تهران دریافت کرد و تحصیلات عالیش رو در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه‌های سوئیس و فرانسه ادامه داد. آرمان‌های والایی چون جهان شمولی، صلح جهانی و پایدار، همکاری و تفاهم، عدالت و برابری همه انسان‌ها اساس باورهایش بود و سعادت و سربلندی ایران و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اون آرزوی قلبی و هسته اصلی همه سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نوشتجاتش. دکتر شاپور راسخ عاشق ایران، عاشق فرهنگ و ادبیات ایران بود و زندگیش رو از دور و نزدیک وقف خدمت به مردم ایران کرد. هرگز تابعیت کشور دیگری رو نپذیرفت و عاقبت بدور از وطن به جهانی بهتر پرکشید. با مناجاتی از حضرت عبدالبها یاد عزیزش را گرامی می‌داریم و برای ارتقای درجاتش در عوالم الهی دعا می‌کنیم.
والله ای خداوند بیمانند این یار عزیز را بپرور و تارکش را به افسر عطا زینت و زیور بخش. دهیم جهانبانی جهان جاودانی ده و اکلین موهبت آسمانی بر سر گذار. مشتاق دیدار بود در محفل تجلی راه ده و آرزوی مشاهده می نمود هر تو لقا مبذول فرما. پروانه مشتاق بود به شمع جمال نزدیک فرما. بلبل پر احتراق بود به وصل گل فاوس کن. یارانش را یاوری فرمان و صبر و قرار بخش و تحمل و استبار عنایت کن تا در فرقتش از حرقت نجات یابند و از هرمان و هجرانش تسلی قلب حاصل کنند. توی مقتدر، توی عزیز، توی معین، توی توانا و انک انت علی کل شیء قدیر.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، همچنان با ما همراه بمونید چون در ادامه برنامه‌های امروز به بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران گوش می‌کنیم.
سربلندی سربلندی ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
خب بریم سر کتاب خودمون که یه اسم خیلی قشنگ داره، سربلندی ایران.
فکر کنم همین جلدش انگار برای تو بس باشه.
مسخره میکنی منو؟ نه توش هم خوب بود. اول از تجدد و شرایط تجدد گفته بود که شامل حاکمیت قانون و مردم سالاری و تعلیم و تربیت عمومی و رفاه اجتماعی و توسعه صنایع و فنون و رعایت حقوق بشر و مدارای مذهبی و این چیزا بود. بعدش
از تساوی حقوق زن و مرد گفته شده بود و از اهمیت پیشرفت و ترقی زنان در پیشرفت کشورها و صلح دنیا به طور کلی.
آره بعدش هم از اینکه چطور میشه بر تعصبات غلبه کرد با معاشرت و مراوده و محبت و ترویج علم و دانش که ریشه تعصب رو که جهل و نادونیه میخوشونه.
بعدش
خودم بگم. یه اصطلاح جالبی داشت، پایداری، نه استقامت سازنده. این که در مقابل فشار مشکلات ایستادگی کنی و در عین حال به کار سازندگی جامعه مشغول باشی. یعنی یکی خراب میکنه تو هم در مقابلش خراب نکنی، تو بسازی.
آفرین، خیلی قشنگ گفتی. حالا بریم سر پیام پنجم از مجموعه پیام‌های سربلندی ایران که پیام‌های شورای حاکمه بین‌المللی بهائی برای ایران.
من این پیامو خوندم، گفتم که این پیام‌ها رو از قبل میخونم تا وقتی با هم دربارش حرف میزنیم بهتر بفهمم، اما خیلی چیزاشو نفهمیدم.
مثلا چه چیزاییو؟
مثلا وقتی این پیامو میخوندم معلوم بود که داره درباره یه حوادثی حرف میزنه، اما نفهمیدم کدوم حوادث.
اگه به تاریخ این پیام نگاه کنی میفهمی که درباره چه وقایعیه.
بذار نگاه کنم. خب 2 تیر 1388. آن درسته، فهمیدم، وقایع سال 88.
آفرین بایکلا، درسته.
پس این که نوشته با حزن و اندوه فراوان از وقوع حوادث اخیر در آن کشور مقدس، منظور وقایع سال 88. پس این نگرانی از امنیت میلیون ها نفر که نوشته مشغله ذهنی شوراتون بوده مربوط به همین وقایع.
دقیقاً میگن تا به حال نگران امنیت بهائیای ایران بودن، حالا نگرانی درباره امنیت میلیون ها نفر دیگه که بیشترشون از جوانای ایران هستن هم بهش اضافه شده.
این پرده برافتاد یعنی چی؟ میفهمم اما درست نمیفهمم.
عجب. بعدش توضیح میدن. آخه سالها و دهه ها در پشت پرده ای از انکار و تکذیب و توی ابری از تهمت و افترا، انواع ظلم و ستم و تبعیض و محرومیت نسبت به بهائیای ایران صورت می گرفت و مردم ایران نمی فهمیدن که چی داره به سر یه عده بیگناه میاد. به نظر من توی وقایع سال 88 مردم ایران یه ذره از اون چیزی رو چشیدن که سالها بود در سکوت به سر بهائیا و خیلی از گروه های دیگه می اومد.
درسته، باید همین باشه. اینجا نوشته مظالمی که طی سالیان دراز از طرق سازمان یافته و پنهان بر بهائیان و دیگر شهروندان آن کشور وارد آمده، در هفته های اخیر در خیابان های ایران در مقابل انظار جهانیان نمایان گشته است.
یعنی ظلمی که تا به حال فقط سر یک گروه های از مردم ایران می اومد و یواشکی بود، حالا سر همه اومد و همه فهمیدن اوضاع از چه قراره.
درسته. بعد اینجا نوشته که بهائی‌ها از فعالیت سیاسی منع شدن. چرا؟ کی نمیذاره فعالیت سیاسی بکنن؟
قبلا درباره صحبت نکردیم؟ بحثش خیلی مفصله. یه پیام دیگه تو همین کتاب هست که درباره همین موضوع و انشالله وقتی خوندیم موضوع کاملا برات روشن میشه. اما کسی جلوی فعالیت سیاسی بهائی‌ها رو نگرفته. دخالت نکردن تو فعالیت‌های سیاسی حزبی جزء معتقدات بهائیه.
آخه چرا؟ پس سربلندی ایران چی میشه؟ نمیخواین کاری براش بکنین؟
چرا؟ بهائی‌ها مثل بقیه مردم ایران عاشق ایران و سربلندی اونن. اما فعالیت سیاسی رو به این صورتی که الان هست وسیله مناسبی برای سربلندی ایران نمیدونن. بخوام خیلی خلاصه بگم، وقتی قواعد یه بازی از اساس غلط و ناعادلانه است، بهتر اصلا وارد اون بازی نشیم و اون قواعد رو تثبیت و تقویت نکنیم.
خب این خیلی سنگین شد. فکر کنم خیلی جای حرف و بحث داره.
آره دیگه، گفتم یه پیامی هست که مفصل به این موضوع پرداخته، بعدن بهش میرسیم.
پس این بحث رو میذاریم تا بعد. خورده درباره این چند خط آخر حرف بزنیم. اینجا که میگه واکنش صحیح در مقابل ظلم نه قبول خواسته های سرکوبگران است و نه پیروی از خوی و منش آنان.
فکر میکنم معنیش روشنه. یعنی واکنش درست در مقابل سرکوب و ستم این نیست که خواسته های ستمگرا و سرکوبگرا رو بپذیریم یا همون کاری رو بکنیم که اونا میکنن.
آخه جملهش یه طوریه که انگار دو تا چیز برعکس رو میخواد بگه. اما این هر دوش یکیه، یعنی خواسته های سرکوبگرا رو نپذیریم و مثل اونا رفتار نکنیم.
آها، حالا فهمیدم چی میگی. اما واقعا دارن دوتا چیز برعکس رو میگن. معمولا مردم در مقابل ظلم و ستم دوتا کار میکنن، یا اینکه تسلیم سرکوبگرا میشن و هرچی اونا میخوان انجام میدن، یا اینکه با خواسته های اونا مخالفت میکنن و تو این مخالفت درست همون کارایی رو میکنن و همون خشونت و نفرتی رو نشون میدن که ستمگرا نشون میدن.
آره درسته، اینو قبول دارم. به این میگن باز تولید خشونت و نفرت.
دقیقا همینطوره که میگی. میگن هیچ کدوم از این کارا واکنش صحیحی نیست، درست به همین علتی که گفتی، چون هر دوش خشونت و سرکوب رو تقویت میکنه، چه با تسلیم چه با مخالفت خشونت آمیز.
پس چی کار کنیم؟ هر کاری که بکنیم که غلطه. نگو محبت و مهربونی کنیم که دیگه واقعا اینجا جاش نیست.
هر دوش غلطه، چون قواعد این بازی غلطه. باید از این بازی بیرون اومد. چارش رو هم تو همین پیام فرمودن. رفتار منطقی و اخلاقی. چارش خشونت متقابل نیست. سوزوندن و خراب کردن و ناسزا گفتن نیست. اما این به معنی تسلیم شدن هم نیست. خود جمله‌ای که اینجا هست اینهاش
کجاست؟ خب خودم میخونم. نفوسی که گرفتار جور و ستم هستند میتوانند با اتکا به قدرتی درونی که روح انسان را از آسیب کینه و نفرت محفوظ می‌دارد و موجب تداوم رفتار منطقی و اخلاقی می‌شود، ورای ظلم و عدوان بنگرند و بر آن فائق آیند. فکر کنم دارم کم کم میفهمم قضیه چیه. اینو خیلی قبول دارم که نفرت و کینه خودش آسیبای زیادی به روح و روان آدم میزنه. یعنی داره میگه کینه و نفرت رو وارد ذهنتون نکنین. فکرتون رو از نفرت و انتقامجویی بالاتر ببرین.
آفرین. دقیقاً میگن باید بر این احساسات خانمان برافکن که فقط باعث خرابی میشه غلبه کرد. چون ما میخوایم ایران رو بسازیم. نمیخوایم که خرابش کنیم. درسته؟ چیزی که اینجا لازمه پافشردن بر رفتار منطقی و اخلاقیه. اینه که ایرانو میسازه.
درسته، فهمیدم. اینجا دیگه رسیدیم به آخر پیام. آخرش همون پیشبینی درخشان برای ایرانه که قبلنم خوندیم.
منظورت این بیان حضرت عبدالبهاست که میفرمایند ایران مرکز انوار گردد، این خاک تابناک شود و این کشور منور گردد.
آره همین، این تو اون پیام اولی هم بود.
میدونی چرا این بیانه آوردن؟
من که اعتراضی ندارم، خیلی هم به آدم امید میده. من که گاهی وقتا فکر میکنم هیچ وقت اوضاع مملکتمون درست نمیشه.
دقیقا برای همین، برای اینکه ناامید نشیم، برای اینکه به این امید و به این اطمینان به آینده درخشان ایران احتیاج داریم تا بتونیم به تلاشمون برای سربلندی ایران ادامه بدیم و مطمئن باشیم که بالاخره ابرهای سیاه جهل و نادونی کنار میره و نور معرفت و دانایی همه جا رو پر میکنه.
انشاءالله. یه چیز دیگه هم هست که اونم امید بخشه.
چی؟
این که جامعه شما واقعا این کارو کرده و این شدنیه. میبینم که شما واقعا تونستین در مقابل این همه ظلم و فشاری که روتون بوده دچار کینه و نفرت نشین و دست به خشونت نزنین. اگه شماها که بخشی از ملت ایران هستید تونستین، پس کل ملت ایران هم میتونه.
دقیقا درست گفتی. این تجربه یکی از چیزاییه که جامعه بهایی ایران میتونه بعد از 167 سال تقدیم مردم ایران بکنه. وقتی بقیه پیامو رو هم بخونیم به چیزای دیگه ای هم میرسیم.
برنامه از مجموعه سربلندی ایران از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. یادآوری کنم که اگر شما از کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هستید، همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی رو میتونید زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. ضمناً در اینستاگرام صفحه مخصوصی با عنوان PersianBMS.عبدالبها به مناسبت 100مین سال درگذشت حضرت عبدالبها برپا شده و تمامی تولیدات دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در رابطه با حضرت عبدالبها در این صفحه در دسترس شماست. با قطعه موسیقی با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه بمونید.
اگر پر از غمم من این دل رمیده رو به خانه جا گذاشتم، به خانه جا گذاشتم، میان خاطرات خوش، میان روزهای شاد، میان دوستان خوب، میان آنچه شد به باد. ببخش اگر پر از غمم شگر پر از غمم نه این دل رمیده را، نه بال مرغ روح را، نه آن نشاط و شور را، همه وجود خویش را به خانه جا گذاشتم، همه وجود خویش را به خانه جا گذاشتم.
و آخرین بخش پیام دوست امروز که تقدیم شما می‌کنیم برنامه اکسیر معرفت خواهد بود، همراه با همکارمون سهیل کمالی. از شما دعوت می‌کنیم توجه کنید.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی ایمان عبدالخالق.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در این چندین بخش گذشته از چند سطری از ایقان سخن می گفتیم که از عالی ترین مقامات فنا، سوختن و خود تبدیل شدن به شعله آتش صحبت به میون اومده بود. بعد وارسی کردیم که چطور همچو دیدگاهی در تضاد و ناسازگاری نیست با حفظ استقلال و هویت فردی. در گفتار قبلی وعده دادیم که در این نوبت در خصوص بخش نسبتاً غیر منعطف‌تری از کتب آسمانی یعنی احکام صحبت بکنیم. اما اگر ممکن باشه لطفاً بگذارید من این یک بار وعده‌ای که دادم رو خلف بکنم. این چند روز داشتم به این میاندیشیدم که اون مقصودی که در این چندین و چند صحبت گذشته داشتم تماماً حاصل شده. نیت من این بود که معلوم بشه یک چند سطر در کتاب ایگان و مثلا همین بخش کتاب ایگان در خصوص مراتب یقین چطور میتونه بینشی رو پدید بیاره که در بسیاری گوشه‌های اندیشه و زندگی آدمی منبع اثر میتونه باشه و همین که چطور بحث و گفتگو پیرامون همون بینش و دشواری‌های تطبیق اون رو میشه در ساحت‌های مختلف حیات بشر و هم شاخه‌های گوناگون معرفت ما آدمیان در چندین و چند گفتار پی گرفت. تصور می‌کنم در همه این گفتارهایی که به بحث مراتب یقین و فنا اختصاص داده شد این معنی واضح شده باشه. در گفتار قبل که اون وعده رو دادم نیتم این بود که دست کم در سه گفتار دیگه به همون بحث احکام بپردازم و اینکه چطور این کمتر بودن انعطاف که در بخش احکام خیلی برجسته به نظر میرسه مانع رشد فردیت و استقلال آدمیان نیست. اما الان با این تصور که اون مقصود کلی که مد نظرم بوده حاصل شده خوشتر این میبینم که از این بحث بگذریم و گوشه های دیگری از کتاب ایگان رو با هم دیگه گفتگو بکنیم. یک چیز دیگر رو هم بگذارید بیان بکنم که از این به بعد به احتمال قوی من دیگه اینقدر جزئی وارد تطبیق اون بینش بر چندین و چند عرصه از زندگی بشری نخواهم شد. سعی میکنم اون بینشی که از کتاب ایگان به دست اومده رو بیان بکنم و بعد اگر نیاز باشه اون رو بر یک دو زمینه تطبیق بکنم و بقیه تطبیق ها رو بسپارم به خود شما دوستان. بحث پیرامون احکام و یا کلن سایر بحث هایی که در اینجا ناگفته باقی میمونند رو انشاءالله در برنامه های رادیویی دیگه‌ای با هم گفتگو خواهیم کرد. بحثی که امروز میل دارم بهش بپردازم به حقیقت یکی از بینش‌های شیرینی بود از کتاب ایگان که سال‌های سال هست در دل من هوشیاری خاصی نسبت به برخی گوشه‌های زندگی پدید آورد. بگذارید این بار به جای اینکه اول به طور خلاصه اون بینش رو توصیف بکنم در چند گفتار از خود نحوهی که حضرت بهاءالله در کتاب ایگان این بینش رو منتقل می کنند سخن بگیم. یک جا در کتاب ایگان در بحث پیرامون حجاب‌هایی که مردمان در دوره‌های مختلف داشتند بر سر راه پذیرش پیامبر الهی در اون روزگار از جمله این رو بیان می کند که کسانی که به پیامبران الهی ایمان آورده بودند از میان نفوسی بودند که معروفیت چندانی در میان خلق نداشتند و در شمار دانشمندان و فضلا و بزرگان نبودند. همین هست که آیه‌ای از قرآن نقل فرمودند به این مضمون که تن به پیامبر الهی می زدند که کسی از میان مردمان پیروی تو را ننموده مگر اراذلی که اعتنایی به شأن اونها نیست و همین مسئله که علما و افراد شناخته شده به دیانت جدید ایمان نیاوردند رو دلیلی می گرفتند بر بطلان ظهور پیامبر الهی. حضرت بهاءالله هرچند این رو در شمار حجاب‌هایی به حساب میارند که مردمان نمی بایستی به خاطر اون از پذیرفتن پیام الهی سرباز بزنند، اما با این وجود تأکید می کنند که در این ظهور همچو قصه نبوده و اینکه واقعا عده کثیری از افراد یا به تصریح کتابیگان حدود 400 نفر از کسانی که به حضرت باب ایمان آوردن در میان مردمان روزگار خودشون بسیار شناخته بودند. از میون این 400 نفر در کتابیگان تنها نام 13 نفر رو به عنوان مثال اشاره میکنه. این رو من در اینجا بیان بکنم که کسانی از میان اون صدها نفر دیگه که در اینجا نامشون رو صراحتن نبردن به هیچ وجه در شهرت و معروفیت کم نبودن. امثال میرزا احمد ازغندی، ملا صادق مقدس خراسانی یا ملا احمد معلم حصاری هستند که به حقیقت در منطقه خودشون نهایت درجه مقبولیت و معروفیت رو داشتن، و یا یکی مثل میرزا محمد باقر قائنی از علمای شناخته شده‌ای بود که زمانی که به دیانت بابی ایمان آورد به ایمان او چند صد نفر به دیانت جدید باورمند شدن. از میون کسانی که نام بردن چند نفری در میان مردمان در سطح بسیار وسیعی شناخته شده بودند. سید یحیی دارابی که نزد بهایان به جناب وحید دارابی معروف است، پدرش سید جعفر کشفی از علمای بسیار محترمی بود که کتابهای او در تمامی ایران مورد توجه بود. خود وحید از سوی محمد شاه قاجار مورد نهایت توجه بود و به عنوان نماینده مخصوص شخص شاه برای تحقیق ادعای حضرت باب روانه شیراز شد. چندین ماه دیدارها و تحقیقهای او به طول انجامید تا در نهایت شیفته و سرسپرده حضرت باب شد و رساله ها در اثبات امر اون حضرت نمیشد. فعلا در اینجا مورد بحث ما تفصیل احوال اون نیست، اما شاید روزی در برنامه‌های دیگه‌ای گفتگوی در این باره داشته باشیم. ملا محمد علی زنجانی که در ایگان نام بردند، اون چنان در منطقه زنجان شناخته شده بود و هم بعدتر پای او به تهران باز شد و فضل و مقامش بر شاه آشکار شد که خود محمد شاه او رو به لقب حجت الاسلام ملقب کرد و لذا در زنجان به نام حجت شناخته شد. بعدها که ورقی از کتاب قیوم الاسماء حضرت باب از نظرش گذشت، دل در گروه مهر اون حضرت گذاشت و عاشقانه به جانفشانی قیام کرد و یک وقتی بیان می کرد که با همه غروری که داشتم و هرگز سر به طاعت نفسی خم نکردم، اما وقتی به قدر یک صفحه کوچک از آیات حضرت باب را دیدم، هوش از سرم به در شد و بی اختیار در عین اختیار تصدیق حقیقت ایشان را نمودم. و بیان میکنه که اگر انکار میکردم منکر حقانیت تمامی ادیان پیشین شده بودم، چرا که همون اعجاز اینجا به ظهور رسیده بود. با ایمان آوردن جناب حجت زنجانی چند هزار نفر از اهالی زنجان و اطراف اون به حضرت باب ایمان آوردن. نزدیک به 1800 نفر از اونها چند سال بعد دوشادوش خود حجت در راه دیانت جدید جان خودشون رو از دست دادن. بیان کردیم که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان به عنوان نمونه نام چندین نفر از بزرگان فضلا رو میبرند که به ظهور حضرت باب ایمان آورده. در توصیف این افراد بیان فرمودند که و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. ما پیشتر به طور بسیار مختصر و گذرا به احوال دو تا از کسانی که نام بردن اشاره کردیم، اما دو نفر دیگه که از اونها اسم بردند وارسی احوالشون مستقیماً مربوط هست به این بینشی که من میل دارم در این چند گفتار با شما در میون بگذارم. این هست که اجازه بدید به تفصیل صحبتی داشته باشیم درباره احوال دو تن از این افراد، ملا عبدالخالق یزدی و ملا علی برقانی. در خصوص ملا عبدالخالق یزدی، با وجود اون که از بزرگان علما به حساب می اومد و نامش در کتاب‌های چندین تن از علما یاد شده، اما متاسفانه جزئیات زیادی از شرح احوال او در دست نیست. بر اساس تاریخ تولدش می دونیم که در زمان ظهور حضرت باب حدود 54 سال سن داشته. در شهر یزد به دنیا آمد و بعد از طی مدارج علمی به طریقت شیخ احمد احسایی علاقه‌مند شد. در اون 7 سالی که شیخ احمد در یزد ساکن بود، محل اقامتش منزل همین ملا عبدالخالق بود و همین هم هست که بعدها در آثار حضرت باب از زبان او نقل قولهای از شیخ احمد احسایی کردند. بعدها بعد از 1-2 نقل مکان روانه مشهد شد و در همون شهر مقیم شد. من نام چندین و چند رساله به قلم او رو در کتابهای علما دیدم، ولی خودم فقط 2 اثر از آثار او رو در نسخه های خطی تونستم پیدا بکنم. یکی کتابی است به زبان عربی در تاریخ مصائبی که بر معصومین وارد اومده و دیگری خلاصه ای هست از مضامین همون رساله به زبان فارسی. به مضمون کتاب زیاد کاری ندارم، اما متن فارسی که می نویسه بسیار شیرین هست، به خصوص وقتی یک نفر اصل یک روایت در زبان عربی از نظرش گذشته باشه و بعد ببینه که او با چه عبارتی مضمون اون روایت رو در فارسی بیان می کنه. در هر حال این ملا عبدالخالق در همون سال اول ظهور به واسطه جناب ملا حسین بشرویی باب الباب از امر حضرت باب مطلع شد و ایمان آورد و هم عریضه ای نوشت حضور حضرت باب برای ابراز اون عمقی از احساس که در دلش پدید اومده بود. در اون عریضه‌ای که ملا عبدالخالق به حضور حضرت باب نوشته، اولا تأکیدی میکنه بر مقام بابیت حضرت اعلی و اینکه بابی و واسطه‌ای هستن برای حضرت موعود، و هم در ادامه اول ابراز نهایت درجه شوق میکنه از اینکه در اون سالها که در شیراز اقامت داشته به دیدار حضرت باب فائز می شده و هم حسرت شدیدی می خوره از اینکه در اون روزگار از حال و مقام اون حضرت غافل بوده. در آخر عریضه‌ام به درگاه پروردگار دعا می کنه که به زودی به دیدار حضرت باب فائز بشه و آرزو می کنه که او رو در شمار یاران خالص و یک دله ایشون محشور بکنه. ملا عبدالخالق بعد از اینکه در مشهد به اسم بابی شهرت پیدا کرد، از سوی علما مورد تعرض قرار گرفت، ولی همونطور که مورخ بسیار نازنین جناب فاضل مازندرانی هم تعریف میکنه، هرچه علما سعی کردند نتونستند او را منع بکنند از اینکه بر منبر و در وعظها امر حضرت باب رو ترویج بکنه. پسر جوانی هم داشت به نام شیخ علی که همون زمان که بابی‌ها در قلعه شیخ تبرسی در مازندران مورد هجوم نیروهای حکومتی قرار گرفتن، با یاران قلعه همراه شد و در همون واقعه جان خودش رو از دست داد. در تمام این زمانها ملا عبدالخالق همچنان بر عقیده خودش استوار بود و هرگز پا سست نکرد، نه در آزار و اذیت‌هایی که علما در حق او روا داشته بودند، تا جایی که حتی یک وقتی اونچنان عرصه رو با نجس انگاشتنش بر او تنگ کرده بودند که راه به گرمابه برای استحمام هم پیدا نمی کرد. و هم همونطور که گفتیم، زمانی هم که فرزند جوان خودش رو در واقعه مازندران از دست داد، باز هم همچنان بر عقیده ثابت و استوار بود. منتها چندی بعد کیفیتی پدید اومد که ملا عبدالخالق یزدی تا به تحمل نیاورد و از امر حضرت باب به کلی دوری گزید. ما در گفتارهای بعدی صحبتی خواهیم داشت در خصوص اون کیفیتی که سبب دور شدن ملا عبدالخالق یزدی از آیین حضرت باب شد و هم به خصوص گفتگوی خواهیم داشت پیرامون این که با این تفصیل چرا میبایستی نام او همچنان در کتاب ایگان در شمار علمای راشدین و فضلای بالغین بیان شده باشه.
همیشه نسیم جان از مصر جانان نوزد، همیشه نسیم جان از مصر جانان نوزد، آید وقتی که اندلیبان جنان به آشیان ها در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، قلب را از سروش او بی بحر مکن.
شنوندگان عزیز، فراموش نکنید که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهائی میبایست که در صفحه نخست وبسایت ما persianbahaimedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید. شنوندگان عزیز، برنامه‌های این دوشنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه‌های رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.